بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اللهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم دلیل سوم بر این که استخفاف در حج رو ما از گناهان کبیره قرار بدیم این است که بگیم در باب استخفاف در صلات، استخفاف در صلات مسلم از گناهان کبیره است. این یه مقدمه. مقدمه دوم این است که بگیم حج اهمیتش از صلات بالاتره. ما در اول سال، حالا آقایونی هم که تشریف نداشتن بگیرن این مباحث رو ملاحظه بفرمایید، مباحث خیلی مهمی هم بود، این بحث رو مطرح کردیم که بر حسب بعضی از روایات حج از صلات افضله. و حالا در اینجا اگر همین نتیجه رو قائل بشیم بگیم حج از صلات افضل، استخفاف در صلات هم گناه کبیر است، با این دوتا مقدمه نتیجه روشن این می شود که استخفاف در حج از گناهان کبیر است. البته ما در مقدمه دوم در همونجا یک مبنای رو اختیار کردیم و عرض کردم به نظر من این مبنا عمومیت داره در همه موارده و اون این است که ما تمام مواردی که به صورت افعل تعظیم در روایات داریم اینا عنوان نسبی رو داره، افعل تفضیل نسبیه نه افعل تفضیل واقعی. یعنی ممکنه نماز از یک جهاتی افضل از حج باشه، حج از یک جهاتی افضل از صلات باشه و این رو توضیح دادیم. لذا وقت روایات فراوانی که مثلا میگن احب الاشیاء عند الله چی؟ اینا همش نسبیه و عرض کرده به کمچین ادعای موثق و توسعه داری کردیم که تمام مواردی که در روایات آمده از این قبیله. خب اگر این مبنا رو اختیار کردیم این دلیل سوم دیگه مقدمه دومش به درد نمیخوره. اگر ما گفتیم حج من جمیع الجهات افضل از صلات، اون وقت میگیم اگر استخفاف در صلات گناه کبیر است، استخفاف در حج به طریق اولا. اما اگر گفتیم حج از یک جهت افضل است اما نماز از یک جهت دیگر افضل از صلات، دیگه این استدلال تام نیست. نسبت به مقدمه اولا هم که بحث کردیم، ولو این که یک نتیجه عرض می شود که یه مقداری مشکل الالتزام پیدا می کنه، ولی خب نتیجه ادله همینه که ما در ادله ولو نماز رو واجب موثق می دانیم، ولو واجب موثق تخییر عقلی وجود داره که شما بین اول وقت، وسط وقت، آخر وقت عمدن هر وقت خواستید نماز رو انجام بدید. اما با وجود این روایات که اگر کسی نماز رو از اول وقت عمدن تأخیر بیندازه این می شود مصداق الذین هم عن صلاتهم ساهون، این می شود استخفاف. نتیجه این می گیریم که آقا این واجب موثق چندان موثق نیست برای ما، باید استخفاف درش نباشه. حالا عذر هر چی می خواد باشه، خواب باشه، استراحت باشه، کارهای دیگه باشه، اینا همه عذره. اما اگر بگیم آقا من نه خوابم میاد نه کار دارم نه هیچی، عمدن میخوام این نماز رو بندازم آخر وقت، صدق استخفاف میکنه و این عنوان گناه کبیره رو داره. البته فقط من دیدم مرحوم آقای خویی قدس سر رو ایشون در همین جا این تعبیر رو میکنن بناهن، یعنی وقتی این الذین هم عن صلاتهم ساهون رو میارن میگن بناهن الا ان المراد من السهو عن الصلاة الاستخفاف بها، میگن اگر ما این الذین هم عن صلاتهم ساهون رو به معنی استخفاف معنا کردیم، سهو در اینجا رو به معنی استخفاف معنا کردیم، عرض میکنم که نه به معنای دیگری، معلوم میشه که این در جلد 26 موضوعه صفحه 6 این رو دارن، معلوم میشه که اینجور تردید دارن سهو در اینجا به معنای استخفاف باشه. اما ما روایات آوردیم، عرض کردیم روایات گاهی خود میگه ساهون یعنی تزیی ضایع کردن، این یک دعای قا تو روایت میگه تأخیر و صلاة ان اول وقت حال غیر عذره، این دو دعای قا میگه اترک، سه دعای میگه ان یقفلها و یده ان یسلیه فی اول وقتها. ما با شما این روایات مسلمن صح به معنای استخفاف آمده، حالا به معنای دیگه هم آمده باشه کاری نداریم فعلا، اما به معنی استخفاف در اینجا آمده. پس این استدلال دو تا مقدمه داره، باز تکرار میکنم، مقدمه اول این است که این استخفاف در نماز از گناهان کبیره است، به نظر ما این مقدمه با روایاتی که در این آیات آمده، حتی آیه 59 سوره مریم هم رو حتما ملاحظه کردید، فخلف من بعدهم خلق اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف يلغون غيا. اینجا وعده نار و عذاب داده شده برای کیا؟ اونایی که اضاعوا الصلاة و اضاعوا الصلاة. یک قول البته وجود داره به تأخیرها ان مواقیتها من غیر ان یتركوها اصلا، اگر نماز از اول وقتش تأخیر بیندازه. لذا در این که استخفاف در نماز از گناهان کبیره است تردید نیست، مقدمه اولا. مقدمه دوم بگیم الحج افضل من الصلاه، نتیجه این دو تا مقدمه این مهمه که استخفاف در حج به طریق اولا از گناهان کبیر است. منتها ما در مقدمه دوم قبلا اشکال داشتیم، گفتیم حج از یک جهت افضل از نمازه، نماز از یک جهات دیگر افضل از حجه، لذا این استدلال سوم از این جهت مخدوشه. در همین بس در کتاب الحج
اما
این دیگه یه روز نماز فرض کنیم مستحب به صلاح نمیدونی دیگه، اگر همیشه سیرش همین باشه مستحب به صلاح میشه، اگر یه روز دوری دیگه کار میکنه خدا مستحب به صلاح میشه. بله دیگه، این بله اون استخفاف به همین مقدار صد میکنه، یک روز عمدن من غیر عذره، حالا اومد بعدم مرد این استخفاف کرده. چی؟ نه ببینید اینو خط نکنید، در بحث ترک ما وقتی گفتیم موضوع بحث اینه آیا ترک الحج من الکبائر، گفتیم اونجا مراد ترک من اول زمن الاستطاعه الى آخر العمره. چرا؟ چون برای اینکه اونجا ترک در هر سال مخالفت با فوریتشه، که بعدا هم میگیم آقا فوریت هم واجبه در هست، آیا مخالفت با فوریت هم گناه کبیره هست یا نیست؟ ولی ممکنه کسی بگه مخالفت با فوریت گناه هست اما گناه کبیره نیست، اما ترک موضوع برای گناه کبیره هست، ترک از اول زمان استطاعت تا آخر عمره. اما استخفاف نه، استخفاف عرض می شود که ولو به یک روز انسان عمدن ان یقفلها و ید ان یسلی فی اول وقتها صدق می کنه. نه این حالا همچین مثالی که من نمیشه اونجا گفتم، ولی اون مطلبی که ما خودمون گفتیم اینه، مراد از ترک در اونجا قرائن آوردیم. اصلا
مثال روزه اصلا چیز کرد میگوید که مرموزی که یک سال بارانسان روزه نگیره بهش نمیشه کلن تارک سومه.
تارک سوم اون این که دیگه فوریت و غیر فوریت در یه واژه مزیده، اون سال اگر ترکت تارک سوم اون ساله، ولی دیگه حج امسال و سال دیگه نداریم که، یک بار حجه. حالا اگر این یه بار رو در تمام عمرش ترک کرد چه تارک کل حجه. ولی صوم، شما صوم سال آینده بیایید صوم جدید داره، اما اینم تارک صوم اون ساله. چی فرمود شما؟ نسی
از
غفران اگر تغییر میخوره استخفاف نباشه. خب ما داریم برای بحث فقه الحدیثش میکنیم دیگه، بحث منبری که نمیخواییم داشته باشیم. وقتی روایت رو میخونیم اول الوقت رضوان الله و آخره غفران الله، با این بحثی که الان ارائه دادیم ما این روایت رو تغییر بزنیم. ببینید غفران الله در صورتی که استخفاف نباشه، اگر آخر وقت با استخفاف این اون وقت ببینید مثل عرض میشه جمع بین امر و نهی میمونه. این رو باز عرض کردم بعد از درس روزی برای بعضی از آقایون فضلا، اصلا در اینجا میشه اجتماع امر و نهی. یک کسی هم استخفاف به نماز داشته باشه هم نماز رو بخونه، از باب این که عقیم و صلاحش امتصال شده مسقط این امره، از باقی استخفاف کرده گناه کبیرم کرده. دقت کردید؟ پس این رو باید تغییر مقید او قرار بدید. این تغییرها خیلی مورد گاهی مورد توجه قرار نمیگیره. با این جمعی که ما کردیم بین ادله نتیجهش همین میشه. چی فرمود آقا باب؟ چی؟ الا انزن به تنها زد خب میدونم جمع بین اونا و اینا چی میشه. شما آخه شما بید ما بالاخره بخواهیم روایات جمعش رو بررسی کنیم. یه روایت داریم که اول الوقت رضوان الله و آخر و غفران الله، اما این روایتی که این آیه شریفه که ویلون للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، میگه ویلون للمسلین این نماز گذارن، ویل عذابه ابدا، ویل جاهیست در جهنم، ویل عذاب خیلی مهمی هم هست. ویلون ویل لغوی که نیست، ویل علمه، علمه بر یک چاهیست در جهنم. ویلون للمسلین الذین هم عن صلاتهم، این نماز میخونن اما در این نمازون سهو دارن. سهو رو تو روایات به چی معنا کرده؟ عرض کردم گاهی اوقات میگه تضییع، ضایع کردن. بله حالا خیلی خوب حالا اجازه فرمایید گاهی اوقات اطلاق داره، یکی مثلاش این وقت شد گاهی اوقات روایت میگه تأخیر الصلاة عن اول وقت حال غیر عذر، این که دیگه سریعه. این تأخیر الصلاة عن اول وقت ها لغیر عذر، این حالا اجازه بدید من اینو به آقای دباب اجازه بدید. دید روایتی که میگه تأخیر الصلاة عن اول وقت حال غیر عذر، این دو روایتی که میگه دقت کنید، روایتی که میگه ان یقفلها و ید ان یصلی فی وقتها، ید ان یصلی. حالا این میگیم که آقا ممکنه بگیم ظهور در این داره که اصلا بعد از وقت بخواد بخونه، عمدن میندازه برای بعد از وقت، ولی باز یه موضوع وقتش هم یک مثال بشن میندازه که در اول وقت بخواد بخونه، اینم رو عمدن تأخیر بیندازه. علا کل حال این روایات در زیر این آیه واقع شده. ما حالا این آدمی که عرض میشود که میفرمایید که نمازش رو در نماز عصر به خصوص از اول وقت تأخیر انداخته، این موتوراً در بهش قرار داده میشه، اون ممکنه قرینه‌ای درش باشه که این مثلا تعمدی برای این کار نداشته، اما بنای کاریش این بوده. حالا بعد اون روایت هم ببینیم، اگر یکی از این مثل این کسبه‌ای که وجود داره هستن الان دم مغرب که میشه میدونم میرن مسجد یه نماز ظهر و عصر میخونن، ممکنه اون باشه، باید این مسجد روایت رو ما ببینیم، ما باشیم و این آیات رو، این روایات معتبر که در زیل این آیات آمده، استخفاف به صلاح مسلم از گناهانی کبیره است و استخفاف به صلاح همینه، یعنی لااقل یه مصداقش این است که کسی نماز رو از اول وقت تأخیر بیندازه. البته مصداقهای دیگه هم داره، کسی حدود نماز درست رعایت نکنه، قرائت رو درست رعایت نکنه، اینا میشه استخفاف در نماز. جواب دادم اینا آیه، جواب دادم دیگه، موسطه هست، موسطه به این معناست که ان عذرن برای شما موسطه، اما ان غیر عذرن نه. تازه ان غیر عذرن هم اگر کسی بیاندازه آخر وقت، ولی این روایاتی که الان خوندیم کسی نمازش ساعت 12:10 اذانه، عمدن یک ساعت یا دو ساعت بعد بخونه، باز مشمول این روایات نیست. اگر بیاندازه آخر وقت، آخر وقت یعنی مثلا 5-6 دقیقه مونده به آخر وقت، ولی اگر حتی به نیم ساعت آخر وقت بیاندازه، باز مشمول این روایات نیست. اینا رو خوب دقت کنیم، تأخیر نماز از اول وقت بیانز آخر وقت که عرف هم انسان بید، عرف هم در اینجا میگه آقا این چه عبادتی شما دارید انجام بدید. گاهی خود خود ما در منزل وقتی بچه هامون اگه دیر نماز بخونه این تعبیر رو میکنیم، بگیم بابا این نماز رو نخونید بهتر از این است که بخونید، شما دیر دارید میخونید. این هم همینطوره، اگر کسی 2-3 ساعت تأخیر بیاندازه، این هم نمیگن استخفاف به نماز، اما اگر گذاشون تنگ وقت آخر، این دیگه صدق استخفاف میکنه. شیخ در کجا؟ من بخونید عبارت شیخ طوسی مفید رو.
فاین
بقیه حتی یعنی آهو که آخر ازم آفی ما بین الابل و آخر من افیان زنده هی فی تحقیر و حسین شاید. آه شاید معیده این عرض ما شد. خب این بحث تمام، حالا ما بحث ترک و صلاح، بحث خوب دقت کنید، بحث به ترتیب، اگر کسی انکار بکند وجوب حج را، اون که آیا مستلزم کفر هست یا نه بحثی کردی. اگر کسی ترک الحج بکند از اول زمان استطاعت تا آخر عمرش، گفتیم گناه کبیره است، استخفاف هم گفتیم گناه کبیره است. حالا عرض کردم در عبارت تحریر امام رضوان الله علیه فقط میگن و ترکهو من الکبائر، صحبتی از استخفاف در متن تحریر نکردن. اما مرحوم سید که اصلا میگه استخفاف به حج به منزلت الکفر و تارک حج، این از گناهان کبیر است. حالا بحثش و ادلش تمام شد. حالا اولین مسئله ای که در حج در کتاب الحج هم در تحریر هم در عروه مطرح میکنن این مسئله است. میفرمایند که چون ما بر اساس تحریر داریم پیش میریم، این رو از تحریر میکنم، لا یج مسئله یک، لا یجب الحج طول العمر فی اصل شرع الا مرتن واحده و وجوبه ما تحقق شرایطه فوری یان به معنی وجوب المبادره الی فی العام الاول من الاستطاعه و لا یجوز تأخیره و ان ترکه فی فسانی و هاکذا. دو تا فرع مهم را در این مسئله بیان می کنم. یک، وجوب حج در تمام عمر یک باره، منتها میگن فی اصل شرع. این فی اصل شرع یعنی چی آقایون؟
نه بدون نه
بلا اصاله، یعنی به اصل دین، اونی که به عنوان حجت الاسلامه و به اصل شرع واجب یک باره. اما اگر کسی حج نذری بکند یا استیجاری باشه، این دیگه ربطی نداره به این حجت الاسلام. حجت الاسلام یعنی اون حجی که دین برای انسان واجب کرده در طول عمر مرتن واحد است. این یک مطلب. مطلب دوم فرمان به وجوبه مع تحقق شرایطه فوریان، وجوب حج اگر شرایطش باشه وجوبش فوریه، باید در همون سال انجام بده. اگه نتونست بلا فاصله سال آینده، سال دوم مانعی پیش اومد، بلا فاصله سال سوم و هاکذا. خب حالا ما باید دلیل هر دو تا فر رو عنوان کنیم، اقوال رو بیان کنیم. اما فر اول، آیا حجت الاسلام، یعنی حجت الاسلام یعنی حجی که اسلام بر ما واجب کرده، در طول عمر فقط یک بار واجبه یا بیش از یک بار؟ اینجا دو قول وجود داره. یک قول که مشهور بلکه اجماع برش وجود داره این است که فقط در طول عمر حج یک بار بر انسان واجبه. در مقابل این قول فقط یک نفر هست، اون مرحوم صدوق هست، در کتاب علل الشرایع ایشون میگوید که انسانهای پولدار متمول اینها هر سال باید حج انجام بدن. خب فرق مسلمان از هر چیزی فرق نمی‌کنه. عرض می‌کنم که این دو تا قول، دقت بفرمایید، ما حالا قول اول که قول مشهور هست باید ببینیم دلیلش چیه و از همون کم کم نتیجه در قول دوم هم روشن میشه. برای قول اول، اولین دلیل به اصل تمسک میشه. ما باشیم، یعنی حالا نه اجماعی، نه آیهی، نه روایتی، شارع در قرآن فرموده لله علی الناس حج البیت، ما شک میکنیم زائد بر یک بار بر ما حج واجبه یا نه، مسئله از باب اقل و اکثر چیه؟ استقلالیه. در اقل و اکثر استقلالی نسبت به زائد چی جاری میکنی؟ براءت جاری میکنی. میگم آقا این یک سالش که مسلم بر ما واجبه، زائد بر این شک میکنیم بر ما واجبه یا واجب نیست، از براءت عن زائده. این اصل. بعد از این اصل، دلیل دومی که ادعا شده اجماعه. اجماع داریم، هم اجماع محصل داریم هم اجماع منقول داریم، هم اجماع من العلماء داریم، هم اجماع من المسلمین داریم، هم اجماع شیعه است، هم اجماع اهل سنت. یک اجماع به این محکمی مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه، ایشون در کتاب جواهر عرض میکنم که میگوید لا یجب، در جلد 17 جواهر صفحه 220، لا یجب به اصل شرع الا مره واحده، که عبارت محقق در شرایه. بعد ایشون میگه اجماعا به قسمه اجماع محسن و منقول من المسلمین عامه و خاصه فضلن عن المؤمنین، که خود شیعه اجماع دارن. یعنی ما هم اجماع داریم، در اینجا اجماع اصطلاحی داریم، هم سیره داریم، سیره مسلمین. اصلا شما ببین سیره مسلمین در طول تاریخ بر همین بوده که هر کسی یک بار حج رو بر خودش لازم بدونسته، و اگر واقعا این غیر از این بود، ما باید در مسلمان ها، مثلا مسلمان های صدر اسلام، برخلاف این باشه که میبینیم اینطور نیست. بله افراد داریم زیاد حج انجام بدن، ولی خود همین که میگفتن ما حج دوم سوم چهارمون استحبابیه، خودش قرینه بوده برای اینکه همون حج اول رو حج واجب قرار میدادن. فقط خب بگید آقا بالاخره مرحوم صدوق در کتاب علل، مرحوم صدوق در علل چی گفته؟ آقا اول عبارت رو بگیم برای شما. عبارت صدوق در علل رو صاحب وسائل شیعه در جلد 11 وسائل صفحه 19 آورده. صاحب وسائل یه روایتی رو از محمد بن سنان نقل میکنه که این روایت دلالت برای این داره که حج در طول عمر یه بار بیشتر واجب نیست. بعد میگه صدوق در علل بعد از نقل این روایت میگوید که جاء هذا الحديث هكذا، این حدیث هكذا، یعنی به همین نحوی که الان گفتیم که محمد بن سنان میگه در طول عمر یه بار بیشتر حج واجب نیست. بعد میگه والذی اعتمده و افتی به ان الحج علی اهل الجده فی کل عام فریضه. بعد صدوق میگه اما اون چی که من بهش فتوا میدم و برش اعتماد میکنم این است که متمولین اهل جده، یعنی اونایی که ارزد واجد مالن، جده ماده شده هم وجد یجدوست جدتن و وجدانت، یعنی اونایی که واجدون للمالن پول دارن، ارزد اینا عرض شود که هر سال براشون به عنوان فریضه واجبه. خب حالا سوال اینه، شما که ادعای اجماع میکنید، خب یه شخصیتی مثل مرحوم صدوق چطور این با این اجماع مخالفت داره میکنه؟ ببینید اینجا چند تا مطلب رو باید عرض بکنید. یه مطلب این است که اولا خب حالا مخالفت یک نفر مضر به اجماع نیست، رو مبنای متأخرین که میگیم اجماع، اجماعیست که برای ما کاشفیت از قول معصوم علیه السلام داشته باشه. رو مبنای متأخرین که مسئله حس میگن اجماع الان اساس الحس معتبره، این ضربه ای به این مبنا نمیرسانه و مانع از حس از قول معصوم علیه السلام نمیشه. این اولا. ثانیاً یه تعبیر مرحوم سید در عربه داره. سید وقتی حرف صدوق رو میگه، میگه علا فرض ثبوته. این علا فرض ثبوته یعنی چی در کلام سید؟ خب با اینکه ما الان عبارت صدوق رو در علل الشرایع خوندیم، صدوق میگه والذی اعتمده و افتی به ان الحج علی اهل الجده فی کل عامل فریضه. یعنی چه مرحوم سید میگه علا فرض ثبوته؟ قبل از مرحوم سید حالا همونطور که مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد دهم صفحه 5 میفرماد و سبق الی ذلک، یعنی قبل از مرحوم سید این شک که در این کلام مرحوم صدوق رو علامه در منتها داره. سراغ علامه در منتها میریم، علامه در جلد دهم منتها صفحه 17 میفرماد و لا نعلم فیه خلاف، میگه در این که حج یه بار واجبه ما مخالفی رو نمیدانیم. وقد حکی عن بعض الناس انه یقول یجب فی کل سنه مره و هذه حکایت لا تثبت. خب لا تثبت این حکایتش ثابت نیست. ببینید اگر مرحوم آقای حکیم نظرشون به این عبارت مرحوم علامه باشه، این وقت حکیه ان بعض ناس خیلی بعیده که مراد صدوق باشه. مرحوم علامه از صدوق تعبیر بعض ناس نمی کنه. این اولا، ثانیا صدوق نمیگه هر سال، میگه که علا اهل الجدل بر اونا هر سال واجبه. علایل این عبارت علامه به نظر، چون این همین اختلافی که در شیعه وجود داره، آیون مراجعه کنید به کتب اهل سنت، شبیه همین اونجا 99 درصد علمای اهل سنت میگن آقا در طول عمر یک بار واجبه، 1 درصدشون شاید کمتر از 1 درصدشون هم بگم که آقا نه هر سال واجبه، اگر هم کسی متمستفیه هر سال دارش واجبه. خب پس نمیشه گفت مراد اینه که عرضت که رفتی بید، یعنی مرحوم علامه هم همه حرف سید رو داره، حرف علامه اشاره به حرف عامه داره. خب حالا این که سید در ارده میگه علا فرض ثبوته، چجور معنا بکنیم این رو؟ ببینید آن ممکن اینطور بگیم شاید مرحوم سید مرادش اینه که صدوق در علل آورده، اون موقع نشه والذی اعتمده و افتی به، ولی من لا یحضر الفقیه بعد از علله، کتاب اصلی صدوق من لا یحضره، تو من لا یحضر هم فتوایی نداره. لعل سید که تردید کرده میگه خب اگر واقعا در همون فتوایی که در علل داده باقی مون، تو من لایحضر هم باید این فتوا رو ذکر میکرد، در من لایحضر این فتوا رو نیاورده. نه خلاف، یعنی میگه ذکر نکرده این فتوا رو، بله ذکر نکرده، بله بله. خب این یه بیان، یه بیان دیگه هم احتمال داریم مراد سید رو بیان میکنیم. یه بیان دیگه هم این است که شاید این فریضتون که در کلام صدوق آمده، چون صاحب وسائل بعدن خودش میل به این نظریه پیدا میکنه، میگه آقا یه روایاتی داریم که اهل جده باید هر سال انجام بدن، هم میکنه بر وجوب کفایی. ببینید صاحب وسائل میگه قال صدوق فی العلل، همین عبارت که جا هذا الحدیث ها کذا والذی اعتمده و افتی به ان حج علی اهل جده فی کل عام فریضه، ثم استدل بالاحادیث السابقه، بعد صاحب وسائل میگه و علی ما قلنا لا تنافی بینهما. الان ما قلنا یعنی جمعی که صاحب وسائل بین دو دسته روایات کرده که خواهیم گفت، یه دسته روایات میگه در طول عمر یه بار، یه دسته روایات میگه بر اهل جده هر سال. صاحب وسائل میگه اینی که میگه بر اهل جده هر سال به عنوان واجب کفاییه. خواستم این نکته رو عرض کنم. بعد میگه و ظاهر و انه مراد و صدوق. که صدوق نمیخواد بگه برای اهل جده واجب عینیه هر سال به قابلت برن، نه، صدوق هم میخواد بگه برای اهل جده به نام واجب کفایی مطرحه. ما الان بحثمون در وجوب عینیه. آیا حج به نحو وجوب عینی در طول عمر مرتن واحده واجب است یا نه در جمیع عمر واجبه؟ اگر صدوق مرادش از این فریضه وجوب کفایی باشه که در ذهن من میاد دیگه نشد تتبع کنم، حالا آرون که وقت دارید و اهل تتبعید، تو ذهنم میاد گاهی اوقات برای واجبات کفایی تو کلمات فقها تعبیر به فریضه میکنن. نزده؟
چرا؟
حالا عرض میکنم عرض میکنم که بله صاحب وسائل در صفحه 18 ظاهرن در صفحه 18 میگه حمل الشیخ هاد الاعادی دلا کذا تا میرسه میگه ولی اقربه ما قلنا من الوجوب الکفایی. حالا بعدا فردا عبارت صاحب وسائل میاریم با. پس ببینید تا اینجا آقایون علا فرض ثبوت رو معنا کردیم. با خودتون دقت کنید تا فردا. و سلام الله علیه.